أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مغيلا. ويوم تشقق السماء بالعمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعد از بیان معارف توحید به بخشی از وحی نبوت به جریان معاد پرداختند. مهمترین مشکل مشرکان همون انکار معاد بود، زیرا اگر کسی معاد را بپذیرد و خود را مسئول بداند در هر کاری صلاح و فلاح را به خوبی بررسی می کند. فرمود اینها که منکر معاد بودند و توحید ربوبی و الوهی را نپذیرفتند کاری را برای تقرب به خدا انجام نمیدهند. عبادت های اینها که برای بت هاست سراب است. کارهای خیر دیگر اینها نظیر احسان، جود، صله رحم، صدقات و مانند آن چون به قصد قربت نیست ثوابی ندارد. اثر وضعی اونها هم احیانا در دنیا ظهور می کند، در آخرت از این کارها هیچ نفعی به اونها نمی رسد. آثار دنیایی اینها را ممکنه بیابند. احیانا ممکن است در آخرت سهمی از تخفیف عذاب داشته باشند، اما به وسیله اعمالی که در دنیا انجام میدهند از عذاب الهی برهند به بهشت برسند این چنین نیست. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل هم غیر از فعل است. فعل را به حیوان هم اسناد می دهند، ولی عمل غالبا به انسان اسناد داده می شود. نه از حالا اون چون قبل از اسلام بود اینها معذور بودند، کافر مستضعف بودند، حجتشون بالغ نبود به مانند آن. اما بعد از اسلام فإن اهتدوا بمثل ما اهتدیتم فقد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. و بعد از اسلام که حجت الهی بالغ شده است اگر کسی ایمان نیاورد معذور نیست. البته کافر مستضعف که حجت الهی به او بالغ نشده است او معذب نیست، چون عذاب مال کسی است که لیه هلکه من هلکه عن بینتن. آنگاه بخشی از آثار قیامت را ذکر میکنند. میفرمان این گروه توقع دارند ملائکه را ببینند. ملائکه که بر اینها نازل نمیشوند، یک با چشم ظاهرم که نمیشه ملائکه را دید، دو اون وقتی که چشم دنیایی بسته شد چشم برزخی باز شد اینها ملائکه را در حین احتضار میبینن، سه چه اینکه در قیامت هم میبینن، چهار منتها برای تعذیب اینها نازل می شوند. پنج، و یوم تشقق السماء بالغمام، گرچه ابر را می گویند غمام، سحاب را می گویند غمام، چون غمام از غم است و از ستر است و پوشندن است، و ابر چون جلوی آفتاب را می گیرد و بخشی از آسمان یا فضا را می پوشاند، گفتن غمام. یه مسجدی در مدینه ساختن، برخی بر این باورن که این مسجد اسمش مسجد غمام است، زیرا در یه روز عید فطری مثلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مدینه بیرون تشریف آوردن در فضای باز نماز عید را بخوانن، آب هوا هم گرم بود و آفتاب سوزان، ابری مأمور شد بالای سر نمازگزاران سایه بیفکرد مثل چتر تا اینها نمازشون رو بخونن. به برکت این معجزه و کرامت اونجا مسجدی ساختن به عنوان مسجد غمامه، مسجد الغمامه. یه همچی چیزی رو اون بزرگوارا نقل میکنن. غرض این است که غمام به معنای ابر نیست، ابر را میگوین غمام چون میپوشانه. حالا اگر فرمود آسمان منشق میشود به وسیله غمام، حالا این غمام چه تیرگی، چه تاریکی، چه پوشندگی، چه پوشیدگی هست، ممکن است با ابر همراه نباشد. نمیشود این غمام را همون سحاب و ابر دانست. این از اشراط و ساعه است. روزی که قیامت قیام میکند، بالاخره بل ارض قبضته یوم القیامه میشود و سماوات و مطبیات به یمینه میشود، اذا شمس و کورت میشود، اذا نجوم و کدرت میشود، همه اینها بسالشون برچیده میشود تا نظام نو طراحی بشه. در اون مقطع فرشته ها نازل میشود، اینها اون فرشته ها را هم میبینند، منتها برای تعذیب هست و برای مؤمنان هم رحمت است. البته و یوم تشقق السماء بالغمام، این تشقق اصلش تتشقق بود. گاهی میگویند انشقت الارض بالنبات، گاهی میگویند تنشق الارض عن النبات. گاهی میبینید یک گیاه که میخواهد بروید، این زمین شکافته می شود و دو طرف خاک کنار می رود، این گیاه خودش رو روشن می کند. کشاورز رو هم که میگن فلاح، برای اینکه او شکافنده است در حقیقت. گاهی این چنین نیست که این دو طرف خاک کنار برود و چیزی ظهور بکند، بلکه از همون باطن که در می آید، این زمینی که پوشیده است، این خاک کنار می رود و این گیاه سر از خاک به در می آورد. لذا گاه می گویند تنشق و یا انشقت الارض بالنبات، گاه می گویند عن النبات. به هر تقدیر این انشقاق یعنی شکاف. و یوم تشقق السماء بالغمامه و نزل الملائکه تنزیلا، که صحنه معاد است. در اون روز ملک ها و ملک های اعتباری رخت بر می بندد، ملک و ملک حقیقی ظهور می کند. یک، مالک های اعتباری و ملک های اعتباری کنار می روند، مالک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند به نام خدا. دو، این چهار مطلب را از این کریمه می توان به دست آورد. فرمود الملک یومئذ الحق. خب ملک های دنیا که مثلا فلان زمین ملک کیست، این امر اعتباری است. ملک یعنی نفوذ و سلطنت و قدرت، این هم امر اعتباری است. اون که دارای ملک است می شود مالک، اون که دارای ملک است می شود ملک. هم ملک و ملک در دنیا اعتباری است رخت بر می بندد، هم مالک و ملک اعتباری اند و رخت بر می بندد. این امور چهارگانه کنار می رود، ملک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند، مالک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند. فرمود الملک یومئذ الحق، نه الملک حق. تو اول سوره مبارکه اعراف گذشت که اونجا در مسئله وزن نفرمود ول وزن حقون، نه اینکه یک وزنی هست در قیامت، یه طرز سنجشی هست. اگر فرموده بود ول وزن حقون، مثل الموت حقون، القبر حقون، الجنت حقون، النار حقون، یعنی اینا هستن. اما وقتی میفرماد ول وزن یومئذ الحق با الف لام ذکر میکند، نه یعنی وزنی هست، بلکه میخواد بفرماد وزن حق است، یعنی اینجا سنگ و متر و پارامتر و امثال ذلک نیست. حق وزن است، عقاید و اخلاق و اعمال موزونند. در دنیا نان و گوشت را با سنگ میسنجند، در قیامت عقیده و اخلاق و اعمال را با حق میسنجند. وزن در قبال موزون که کلاهما در میزان قرار میگیرن که امر ثالث است، این وزن حق است. در دنیا وزن سنگ است، در آخرت وزن حق است. اینجا فرمود الملک یومئذ الحق، حق ملک است، حق ملک است، نه آسمان و زمین. و حق دارد حکومت میکند. خب این مثل زمین نیست، خب حق مالکیه. الحق من ربک، دیگر سخن از زمین نیست، سخن از آسمان نیست که زمین مالکیه آسمان مالکیه، نه، چون بساطش برچیده شد. ملک چیه؟ ملک چیه؟ درست است که مالک خداست، ملک خداست، اما ملک چیه؟ ملک حق است، ملک حق است، نه زمین. اگر حق دارد حکومت میکند، پس زمین بر محور حق میگردد، اون مواقف چنگانه بر محور حق میگردد، صراط بر محور حق میگردد، تطایر کتب بر مدار حق میگردد، انطاق جوارح بر مدار حق میگردد. و الملک، الملک یومئذ الحق، نه الملک حق، حق ملک است. خب حق مال کسی نیست که، حق مال زید نیست، حق مال عمرو نیست، حق فقط مال اللهه. الملک یومئذ الحق نظیر والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق. خب اگر این است، این معلومه للرحمن دیگه. الملک یومئذ الحق خب للرحمن. حالا که این شد، و یوم کان یوم القل الکافرین اسیرا، کافری که به دنبال باطل بود هیچ سهمی از اون روز ندارد دیگر. این روز مال او نیست، این هیچ جا ندارد در این روز، هر جا برود در عذاب علیم است. و کان یوم القل الکافرین اسیرا، اونگاه حسرتش را تبیین می‌فرماید. می‌فرماید به این که و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در زیر این آیه دو تا روایت هست که لابد ملاحظه فرمودید، کسی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اون رفیق مشرکش بهش اعتراض کرد که چرا ایمان آوردی؟ گفت او مهمان من بود، من برای او غذا آوردم، به او گفت من غذا رو نمیخورم مگر اینکه تو مسلمان بشوی، منم اسلام آوردم روی مثلا شرم و اینها. او هم گفت باید مرتد بشوی و مرتدم شد، بالاخره پایانش به ضلالت و جهنم. حالا این شأن نزول باعث اختصاص این آیه نیست، که این شخص میگوید در قیامت میگوید به این که من یه رفیق بدی داشتم و من منحرف کرد. بالاخره رفیق سو این خطر را دارد. حالا اون یک گوشه از مصادیق این آیه مطلق است. ما در تعبیرات عرفیمون چه در فارسی چه در عربی میگیم انسانی که پشیمان شده است این سبابه خودش رو گاز میگیره. در تعبیرات فارسی میگه من وقتی کسی که بخواد مظلومیت خودش رو ثابت کنه میگه همه ما رو گاز میگیرن، من مثل اون انگشت انسان پشیمانم. خب انسان پشیمان انگشت بیچارش رو گاز میگیره. در عربی میگن سبابه متندم. متندم یعنی انسان نادم. همین تعبیر سبابه متندم که در ادبیات عرب هست در تعبیرات فارسی ما در نثر و نظم آمده که من نمیدونم سرانگشت مرد پشیمانم، که انسان این انگشتشو گاز میگیره. ولی در قیامت ظالم هر دو دستشو گاز میگیره از شدت حسرت. یوم یعد و گاز میگیره ظالم هر دو دستش رو از شدت حسرت. یوم یعد و ظالمو علا یدی، اون وقت داد میزند و یقولو یا لیتنی اتخذتو مع رسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه راهی داشتم، این رفقای بد من رو گرفتار کردن، ای کاش با اینها نبودم، اهل محفل اینها نبودم، اهل مجلس اینها نبودم. رفیق بد بالاخره انسان رو گرفتار نار میکند. فرمود و یوم یعد الظالم على یدی یقول این ظالم یا لیتنی اتخذتو مع رسول سبیلا. این ظالم هم الفلام الفلام عهد نیست که برابر اون روایت اون شخص معین باشد، چون کلیست دیگر، جنس است، قابل تطبیق بر مورد نزول هست اما هست در کار نیست. هر انسان تبهکار و ستمکاری اون روز از شدت ندامت دستاشو گاز میگرد، میگرد ای اشراف دارد دیگر، دهن بالاست دیگر، چون دهن بالاست و دست پایین گاز بر دست ها اشراف دارد. یقول یا لیتنی اتخذتو مع رسول سبیلا. بعد درخواست مرگ میکند یا ویلتا. این یا ویلتا بالاتر از اون لیتنی است. در یا ویلتا درخواست مرگ میکند، لیتنی دیگه منادا ندارد. خب یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، این اختصاصی به اون شخص معین ندارد. این فلان یعنی فلان شخص، فلان رفیق بد، حالا قابل تطبیق هست بر اون موردی که در روایت آمده که اون شخص میزبان حضرت بود و رفیق بد او رو باعث انحراف او شد. دیگران مشمول همین اصل کلی هستند. یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اینی که میگن در خلوت و دوستی انسان مواظب باشد با هر کس رفاقت نکند برای همینه، مخصوصا برای جوانها. شما تو این کتاب کلیل دمنه که قبلا این کتاب ادبی خوب بود تو دبستان ها میخوندن، دارد یه جوانی که قابل پرورش خوب هست اگر رفیق بد داشته باشد مثل درخت انگور است که در کنار درخت پرتیق قرار بگیره. تو اون کتاب این مثل آمده، اگر یه درخت قطاتی یعنی پرتیق جنگلی باشه، یه درخت انگوری در کنارش باشه، چون درخت انگور وقتی داربست نباشه قدرت نداره خودش حفظ بکنه، همتن به همسایه میچسبه. خب همسایه او که درخت پرتیق است، این تمام خوشه ها و شاخه هاشو به این همسایه میده و تمام میوه هاش هم تو این درخت پرتیق قرار میگیره و هیچ وقت هم قابل استفاده نیست. کسی که نمیتونه رو اون درخت پرتیق بره از انگور استفاده کنه که. یه رفیق بد اگر کنار رفیق که یک رفیق انسان شایسته کنار رفیق بد باشه، میگن مثل درخت انگوری که کنار درخت قطاد یعنی درخت پرتی قرار بگیره که بی حاصل میشه. خب بله دیگه، اگر اثر پذیر باشه. لیتنی لم اتخذ فلان، هر خلتی دیگر، هر دوستی که باعث می شود انسان رابطش رو از قرآن و عطرت کم بکنه. چرا ای کاش با او رفاقت نمی کردم؟ دلیل مسئله شامل بشه، چه زوج و زوجه باشه، چه رفیق باشه، چه همسایه باشه به مانندون. لقد ازلنی عن الذکر، او مرا از یاد خدا و نام خدا گمراه کرده است. در قرآن کریم هم ذکر مطرح است، هم ذکر مطرح است، یعنی نام، اون یکی یاد، یاد خدا در دل، نام خدا بر لب. هم فرمود فیه ذکر کم، یعنی شرف شما، نام شما اینه. یه ملت وقتی نامدار است، نامور است، مانا و پویاست که با دین باشد، چون دین وجه الله است و میماند، ملت متدینم میماند. دزه فهمون فیه ذکر کن. اگر از دین فاصله گرفت میشه غیر وجه الله، میشه دنیا، میشه ما اندکم. ما اندکم هم ینفد اصل کلیست که دامنگیر او میشود. پس اگر کسی خواست شریف باشد، شرف داشته باشد، نام و یاد داشته باشد، کتاب الهی و قرآن است که فطرت است که فرمود فیه ذکر کو. این که گفت لقد ازلنی عن الذکر شامل همه اینها می شود، از نام خدا بر لب، از یاد خدا در دل، از شریف و نامدار شدن جا اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مانند آن. بعد از جانی این زیاد خدا آمد دیگر. خدای شما فرمود ما ذکر فرستادیم، قرآن فرستادیم، جا اکم من الله نور مبین، کتاب مبین، ذکرون ارسن نازکرن، ارزن نازکرن. و کان شیطان للانسان خذولا، آیا این شیطان همون رفیق بد است؟ قابل تطبیق هست. آیا شیطان همون ابلیس است که گاهی مع الواسطه گاهی بلا واسطه باعث ضلالت می شود؟ قابل تطبیق است. و کان شیطان للانسان خذولا، انسان را رسوا می کند، خزی و رسوایی و فرومایگی دامنگیر انسان می کند به مانند. در جریان بهشت که فرمود اصحاب الجنت یومئذ خیر المستقرن، و همچنین در جریان جهنم که در بخشی از این آیات آمده، مستحضرید که بهشت و جهنم از حقایق بسیار عمیق و مستور به عقل ماست، چون هم عقل ما دسترسی ندارد، هم کمتر بحث شده. بنابراین حرف قاطع و حرف انحصاری درباره بهشت و جهنم از غیر معصوم ساخته نیست. مطلع بعدی آن است که در جریان بهشت فرمود لمن خواف مقام ربه جنتان یک، بعد تود من دون هما جنتان دو، بعد هم در پایان سوره مبارکه فجر فرمود که اگر کسی اون سر رکن و محوری رو داشته باشد، یعنی دارای نفس مطمئنه باشد، راضیه باشد، مرضیه باشد، ما بقیه راه را به او اجازه میدیم، میگیم برگرد بیا تا جنت اللقا. این کسی که به مقام مطمئن نرسید، به مقام راضی رسید، به مقام مرضی رسید، هنوز تو راه هست. تو راه هست یعنی تو راه هست، به مقصد نرسیده. و این که خدا هم فرماد یا ایت و نفس المطمئن ترجعی، برگرد. خب اگر چونچه به مقصد رسیده باشد که دیگه جا برای رجوع نیست که. برای میشه راه اونقدر طولانی و بلند و عمیق و رفیع است که تازه اگر کسی دارای این عنصر محوری بود تو راه هست هنوز. خب این کجا میخواد برد؟ میخواد به جنت الله برسد. اون جنت الله دیگه جنات تجری من تحت الانهار نیست. خب بنابراین برای جنت حقیقتی دارد که پیش ما مستور است، اقسامی دارد پیش ما مستور است، انهایی دارد پیش ما مستور است. اینا مثبتاتن. اگر یه آیهی ظاهرش این بود که اگر کسی جزء مقربین بود فروحون و ریحانون، ما دلیلی نداریم که بگیم فلهو روحان یا فلهو ریحانون. نه، خود انسان روح است، خود انسان ریحان است، چون که همین انسانی که خود روح و ریحان است جنات تجری من تحت الانهار هم دارد. مثل این که در جریان دوزخ اگر در سوره جن فرمود ظالم خودش هیزم گور گرفته جهنم است و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این دلیل نیست که در جهنم چیز دیگری نیست که. بله، این آیه دارد که خودش مثل یه هیزم گور گرفته است، حقیقتش هم همین است. وقود نار هم باز همین انسان‌های تبهکارن که فرمود که دعب آل فرعون. و اگر آیه دارد که وجعلناهم ائمه یدعون الی النار، معناش این نیست که الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار. خیر، حقیقت معصیت آتش است، منظور ما نمی‌بینیم. اگر کسی چطور اونایی که چشم برزخی دارن گفتن ما دیدیم کسانی که آتش بیار معرکه بودن، حرفهای به هم دو به هم زن میزدن، میخواستن جامعه را به هم بزنن، وقتی حرف میزنن ما از دهنشون میدیم آتش در میاد. خب این بزرگان گفتن دیگر. حقیقت گناه آتشه. حالا ما نمیبینیم، نباید این آیه را تعبیر بکنیم. این آیه سر جاش محفوظه. اون آیات هم که میگوید معصیت باعث دخول در نار است، این هم سر جاش محفوظه. اینا مثبتانن. مثبتات رو که شما تو اصول مستحضرید که یکی رو هم برد دیگری هم نمی کنن. ما دلیلی نداریم به این که اونی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون 27 روایتی که مرحوم صدوق تو امانی نقل کرده رضوان الله که فرمود انا مدینت الحکمه انا مدینت الارد، در قالب این 27 روایتی که ایشون نقل کرده فرمود و انت یا علی و بابوها، بعضی از روایاتی که ایشون نقل کرده اینه که انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابوها. خب این ما هیچ دلیل نداریم به این که بگیم این منحصر بدهن بشود و هی الجنه، یعنی معرفت و علم چیزیست که اگه کسی به دست و طبقه و عمل بکند یدخل الجنه. نخه اینم درست است، اونم درسته. اگر اینها مثبتینن و اگر دلیلی بر حصر نیامده، وجهی برای تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست. انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. الان ما تو بهشتیم. اونی که هست امید ترام الله در نهج البلاغه دارد که ابدانهم قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. مردان الهی کسانی هستند که دلهاشون تو بهشته، بدنهاشون داره کار میکنه. خب این که داره کار صالح انجام میده، کار را با بدن انجام میده، دلش تو بهشته. یعنی دلش پیش بهشته یا نه دلش الان تو بهشته. این هیچ دلیلی نداریم که بگیم قلوبهم فی الجنان یعنی قلوبهم متعلقتون بالجنان. این چنین نیست. یه مرحله از بهشت و در همکنون او داراست، مرحله دیگر سر جاش محفوظه. در جریان دوزخ این طوره، در جریان بهشت این طوره. هیچ راهی برای حصر نیست. در مسئله احاطه همین یهود یتوفون بینها و بین حمیمین، بعضی ها از محل کارشون تا محل منزل، از منزل تا محل کارشون سعی صفا و مروه دارن. یعنی خانهشون محل عبادتشون است، زندگی صالح و سالم دارن، محل کارشون هم تولید است و خدمت به جامعه و نظام اسلامی. این مثل این که داره بین صفا و مروه سعی میکنه، داره عبادت میکنه. میشه الکاسب و حبیب الله. یک کسی خانهش هم مرکز فساد است، محل کارش هم مرکز رباست. این یتوفون بینه و بین حمیمن، این بین دو تا کانال آتش در راه میره. اگر کسی چشم باطن داشته باشه میبینین آقا تو آتش در راه میره. اگر یه هم چیزی شد ما نباید بگیم این نیست الا ولابد جهنم تو آخرته، بل اونم هست اینم هست. اینا مثبتانن، اینا دلیلی بر حصر نیست، نه درباره جنت نه درباره دو بهش دو جنت. بله دیگه، چون فیضهای الهی نعمتهای الهی متعدد دیگه، همونطوری که فرمود بله من خواف مقام ربی جنتان، بعد از چند جمله فرمود من دونه هما جنتان، بعدم در پایان سوره مبارکه فرج فرمود به این که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، جنت درجاتی دارد، مراتبی دارد، اقسامی دارد، هستی که در کار نیست. اما به طرف ذات اقدس اله رفتن نامتناهی است، برای اینکه اگر به طرف خدا رفتن متناهی بود معاذ الله، لازمش بود خدا متناهی باشه معاذ الله. بیان ذلک این است که انسان ای انسان امکان یه موجود ممکن است و محدود، این یک. اگر فاصله بین این انسان ولو نبی یا ولی یا وصی علیه السلام، اگر فاصله وجودی بین او و ذات اقدس اله محدود باشد، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. وقت لازمش این است که ذات اقدس اله یه مقام محدود داشته باشد. ولی اگر خدای سبحان نامتناهی است کما هو الحق، فاصله بین محدود و غیر محدود هم نامتناهی است، نه اینکه فاصله متناهی است. اگر این فاصله متناهی باشد، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. و حال اینکه فاصله بین به حالی که ذات اقدس اله غیر متناهی است، پس فاصله متناهی با غیر متناهی غیر متناهی است. این چنین نیست که حالا اگر کسی به مقام نبوت رسید یا به مقام قرب و قوسین رسید، یک چند درجه به مقام الهی فاصله دارد، این طور نیست. بنابراین با ابدیت هم سازگار است. همینه دیگه، اونجا که فرماد این مقدار بود، تا اونجا که مقدور بشر هست که به اون مقام راه پیدا کند، این مقدار فاصله است. وگرنه این طور نیست که فاصله بین یه انسان کامل و درجه وجودی ذات اقدس اله این فاصله متناهی باشد، که مثلا بگوییم معاذ الله خداوند فلون مقدار از انسان کامل بزرگتر است. اون دو تا روایات جزء غرر روایات ما بود که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، چند بار اون روایات خوندیم. مرحوم صاحب وسائل در کتاب صلات وقتی به کتاب ذکر میرسد، این کار را فقها قبلا کردند، در کتاب صلات یک کتاب دعا داشتند، یک کتاب القرآن داشتند، یک کتاب ذکر. مرحوم صاحب وسائل هم همین سه تا کتاب را در کتاب صلات آورده. کتاب صلات که احکام فقهی خاص خودش داره سر جاش محفوظه، یک کتاب القرآن هست، یک کتاب ذکر هست، یک کتاب دعا. کتاب القرآن مربوط به ثواب قرآن و قرائت قرآن و امثال ذلک است. کتاب دعا مربوط به ثواب دعا و امثال ذلک احکام دعاست. کتاب ذکر هم مربوط به ثواب اذکار خاص است. در کتاب و ذکر اونجا دو تا روایت نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند از راوی که الله اکبر یعنی چه؟ ارشد الله اکبر من کل شی. حضرت همون فقط حددته، خدا رو محدود کردی. چرا؟ برای اینکه اشیایی هستن، خدایی هست، خدا در مقابل اشیاست، اشیا در مقابل خدا، پس برای میشه خدا محدوده، برای اینکه مرز خدا تمام میشه نوبت به اشیا میرسه. عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فبود الله اکبر من ان یوسف، نه اینکه اشیایی هستن مرزی دارن، خدایی هست مرزی داره، او از اینا بزرگتره. خب اگر در قبال خدا باشن میشه محدود. این دو تا روایات هر دو به همین مضمون است که فرمود الله اکبر من ان یوسف. اونجا هم روشن شد که اون روایاتی خوندیم که این اکبر به عنوان موجبه معذرت المحمول نیست، به عنوان سالبه محصل است. یعنی الله لا یوسف، شما بخوای مرز بندی کنی وصفی برش ذکر بکنی او رو زیر حیطه وصف بیاری، این چنین نیست. همون بیان نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که در آخر توحید مرحوم صدوق هست که فرمود خدا اشیا را آفرید و اشیا مثل صورت مرآتیان. صورت مرآتیه جا نمیخواد، این که همه اشیا آیتن یعنی علامتن، مرآت حقن. مرآتی که اهل معرفت میگوین همان است که از این حدیث استفاده کردن. مرآت معنای آینه یه معنای عرفی داره، یه معنای معرفتی داره. معنای عرفی مرآت و آینه همین است که در بازارها میفروشن، یه شیشه است و یه جیوه است، پشت شیشه و یه قاب است و او رو خرید و فروش میکنن. میگن این مرآت است که این اسم آلت است، آلت است و ابزار است که به وسیله این آلت صورت را انسان در این شیشه میبیند. این آینه عرفی است. اما وقتی عارف میگوید مرآت، کار به شیشه و جیوه و قاب ندارد، اون صورت رو میگد مرآت. اون صورت آلت دیدن صاحب صورت است. اگر یه همین چیزی در بیرون باشد، چون که سراسر عالم به دید این بزرگان این طورن، صورت مرآتیان، صورت مرآتیه جا نمیخواد، جای کسی رو تنگ نمی کند. اگر اشیا آیتن علامتن، تو بحثای قبلم گذشت به این که این آیت بودن برای اشیا از قبیل حرارت و برودت برای آب نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اینطور نیست. و از قبیل زوجیت اربعه هم نیست که لازمه ذات باشد، برای اینکه اگر آیت بودن ارض و سما لازمه ذات باشد نظیر زوجیت اربعه، هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است. پس این آیت بودن در مقام ذات نیست، پس در مقام ذات خدا را نشون نمیده معاذ الله، باید بشه مستقل. از این مرحله با جلوتر بریم، بنابر اینکه اصالت مال هستی است نه مال ماهیت، آیت بودن اشیا که انسان مثلا آیت حق است، آیت بودن ذاتی انسانم نیست از باب ذاتی ماهیت نظیر جنس و فصل، زیرا اصالت مال هویت است نه مال ماهیت. اگر آیت بودن نظیر جنس و فصل باشد، لازمش نیست که در مقام هویت آیت نباشد. پس این سه قسم باطل است و بقیه القسم الرابع. اون قسم چهارم این است که هویت انسان آیت است. خب اگر هویت او خدا را نشون میدهد، چیزی برای خود او نباید بموند دیگر. این میشه همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود جهان مثل اون صورت است که شما در آینه نیستید، آینه هم در شما نیست ولی شما را نشون میده. این گفته شد داخلون فی الاشیا، حضرت اونجا معنا کرده که شما تو آینه نیستید، آینه هم تو شما نیست ولی شما رو نشون میده. خدا تو عالم نیست، عالم هم تو خدا نیست ولی خدا رو عالم خدا رو داره نشون میده. این جا نمیخواد. خب اگر این دید باشه، با این دید کسی بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، با دید دیگر خیلی فرق میکند دیگر. این دو تا روایات از غرر روایات ماست که مرحوم صاحب بسیار اینا تو کتاب ذکر در تفسیر معنای الله اکبر ذکر کردن. به هر تقدیر درجات فراوانی برای بهشت هست، درکات فراوانی برای جهنم هست. هرگز نباید این حادیثی که فرمود غروب هم فی الجنان، ابدان هم فی العمل، این تو نهج البلاغه است. انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا قلی و بابها، این تو امالی مرحوم صدوقه، اینا هم سر جاش محفوظه، آیات دیگر هم سر جاش محفوظه. الحمدلله بالعالمین.